بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد وعلى آله. وأما الاستحاضة فهي ما أي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على الأشرة مطلقا أو على العادة مستمرا إلى أن يتجاوز الأشرة فيكون تجاوزها كاشفا أن كون السابق عليها بعد العادة في الاستحاضة او بعد الياس ببلوغ الخمسين او الستين على تفصيل او بعد النفاس كالموجود بعد الاشره او فيها بعد ايام العاده مع تجاوز الاشره اذا لم يتخلله نقاء او اقل الطهر او يصادف ايام العاده في الهيز بعد مضي عشرة فصاعدا من ايام النفاس او يحصل فيه تمييز بشرائطه. سومين موجبات غسل استحاضه است که فرمودن اقصال شش تاست، جنابت و حیض و استحاضه، نفاس و غسل مسمیت و غسل میت. سومیش استحاضه است. استحاضه از همون باب استفعال است، یه حاضه یه حیضو باب استفعال برد استحیازن، مثل استقامه که استقوامن بوده اعلالش میکنن و این تاش هم عوض اون تنوینیست که در آخرش هست. اقامه یقیمه را به باب استفعال ببرید میشه استقامه یستقیمه، باید باشد استقوامن، میگن استقامتن اعلال میشه به اصطلاح. حرکت واو را نقل ماقبل میکنم به اعتبار اینکه ماقبلش حرف صحیح هست و ساکن، و اون وقت واو در موضع حرکت را قلب الف میکنم، و اون وقت میشد استقوامن. اون تا را که در آخرش در میارم استقامتن، میگن عوض از اون تنوین استقوامن. استحاضه هم از این قبیله، هاز یهیزو استحاضتن استحیا استحیازم بود این لفظش. و اما اصطلاحا استحاضه را در مقابل حیض قرار میدن. استحاضه حیض به معنای سیران دم است. استحاضه کثرت سیران زیاد، یعنی بدون موقع، هنوز 10 سالش نشده یا اینکه از عادت تجاوز کرده یا از 50 و 60 از یأس تجاوز کرده، این حدودی که شرع مقرر کرده از این حدود تجاوز بکند. اصل معنای استحاضه معنای کثرته، که در زمان پیغمبر اکرم یک زنی آمد خدمت پیغمبر عرض کرد که انی استحاضه، من زنی هستم که خیلی خون میبینم. تکیه میشه یه حدیث مفصلی است که از حضرت باقر سلام الله علیه بیان میکنه حضرت از مقام جواب این زنی که از پیغمبر سوال کرده است. اونجا تعبیر شده است که استحاض، مستحاضه و استحاضه و اینا همه از همین ماده است. اصطلاحا استحاضه مواردی را تعبیر میکنن که شرعا محکوم به حیض نیست. یکیش این است که خون قبل از بلوغ تسع، یعنی 9 سال تموم نشده، خون ببیند، این خون استحاضه است. البته تکلیف ندارد، لکن علی تقدیر این که میخواد که عملی انجام بدهد، نمازی بخواند، خب مستحب است که بچه ها را قبل از بلوغشون تمرین کنم، وقت این حکم استحاضه. دوم، بعد از آنی که از بلوغ یأس یا عسه میشد به اصطلاح، یا عسه را که یا عسه میگن یعنی مایوس از حمل است، یعنی دیگه از اون زمان به اون طرف ها زن حامله نمیشه. در غیر قرشیه 50 سال و در قرشیه 60 سال. هم قاعده بهش میگن و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، و هم یائسه بهش میگن و الذین یئسن من المحیض، یعنی اونایی که از دم حیض که نبینن دیگه حمل هم بر نمیارن. و حد طبیعیش 50 سال قمری نه شمسی. اینها که برای بچه هاشون تاریخ می‌نویسن، قمری را هم بغلش می‌نویسن، غیر این شناسنامه ها خودشون بنویسن در مثلا 26 محرم بچه دنیا آمد، محرم 405 حالا بغلش می‌نویسن مثلا 30 فلان، این چیز شرعیش معلوم بشه. بلوغ و مثلا اینجور چیزها چیزهای شرعیه، هلالیه. 50 ساله که 500 روز تفاوت میکنه، 50 روز 500 روز، 4-5 ماه بلکه 6-7 ماه 500 روز، 6-7 ماه دوتا بشه. 9 سال هلالیش که تموم شد دختر مکلف، هنوز 9 سال تموم نشده، اول او پا به 9 گذاشته خون ببیند، این خونش استحاضه است. از 50 هم تجاوز بکند خونش استحاضه است. در قرشیه از 60 تجاوز بکند خونش استحاضه است. در بین 10 و 50 هم این زنهای متعارفی که خونه حیض میبینند، این هم اگر از عادتشون تجاوز کرد، عادتش مثلا 5 روزه 7 روزه، این دفعه از عادت تجاوز کرده و از اشره هم تجاوز کرد، صرف تجاوز از عادت موجب استحاضه نیست، لیکن از عادت تجاوز کرد تا از اشره تجاوز کرد، اون زاید بر عادتش استحاضه است. ولی اگر زنی 6 روز عادت شد، این دفعه 7 و 8 و 9 دید، سر 9 منقطع شد، این 3 روز هم حید. اما 10 و 11، این 11 موجب می شود که از زیاده بر 6 تا حوش استحاضه است، یعنی تجاوز از اشره کشف عظیم میکنه که تجاوز از عادت هم محکوم به استحاضه است، از عادت تجاوز کنه. یا اینکه در ایام نفاسش، زنی که وضع حمل میشد بچه دنیا میاد، اون خون رو میگن خون نفاس، سانچه بعد خواهد آمد. وقت اینم ایام نفاسش، اگر زن ذات العاده عادتش شادش هست که اون موقعی که حیض میشد ماهی 7 روز حیض میشد، حالا که این بچه دنیا آمده 7 روزش باید حکم نفاس و حیض داشته باشد، زیاده بر 7 روز اگر از اشره تجاوز کرد، اینم باید استحاضه است. زن که وضع حمله شده از 10 تجاوز کرد زیاده بر عادتش در ذات العاده، این محکوم به استحاضه. اینم یک مورد استحاضه است. و همچنین اگر در دم نفاس، یعنی بچه دنیا آمده است و خون میبیند، اگر منقطع شد، چون در نفاس میگن عقل ندارد، در حیض عقل الحیض 3 ایام است، اما در نفاس ولو یک لحظه کفایت میکنه، طرف عقلش حد ندارد، طرف اکثرش مشهور زیاده بر 10 تا دیگه نفاس نمیشه باشه، اما عقلش اون حالا اگر چند روزی خون دید و بعد خون منقطع شد، دوباره دید، اون دوباره ایش اگر عقل طهر فاصله نشده، یعنی 10 روز نگاه فاصله نشده، اون دوباره ایش هم محکوم به استحاضه است. به جهت اینکه اقل طهر بین الحیزتین و همچنین بین النفاس و الحیز بنابرای قول جبت این دومی، این میگن اقل طهرش 10 ایام است. و الا اگر دم نفاس تمام شد و رفت قسل نفاس کرد، دوباره 5 روز دیگه خون دید، اون خون دوم را میگن استحاضه است. اگه 10 روز دیگه خون ببیند ممکن است حیض باشد، با اون شرایط قاعده امکان که خوندیم 3 روز ببیند و فلان فلان ممکن حیض بشه. و اما اگر کمتر از 10 روز گذشت و خون دید، اصلا این شرعا ممکن نیست حیض باشد، این استحاضه است. همینطوری که بین الحیضتین اقل طهر 10 ایام است، بین النفاس و الحیض هم بنابر قولی اقل طهر 10 ایام است. اینا مواردی است که محکوم به استحاضه است، که یه مقدارش در حیض گذشت، یه مقدارم اینجا ایشون افزوده فرمودن. و اون وقت صفات دم استحاضه هم تقریبا مقابل با صفات اون گفت غالبا اسودون او احمرون یخرجو به دفع و قوتن لهو هرقتون و فلان، این یکی میفهمان اسفرون باردون رقیقون، خون زرد است و سرد است و رقیق است و به تساقل خارج میشود، یعنی به دفع و قوه خارج نمیشود. اینم علامت صفات دم استحاضه است. اما حالا استحاضه به هر یک از این اموری که ذکر فرمودن که محکوم به استحاضه است تحقق پیدا کرد و احکامی داره. بعد از تحققش استحاضه را بر سه قسمش کردن، قلیله و متوسطه و کثیره. البته لفظ قلیله و متوسطه و کثیره در لسان روایات از اخبار اهل بیت علیهم السلام نیست، این تقسیم بندیش که علما کردن و از اخبار استفاده کرد. اخبار اینجوری دارد که علائم این قلیله و متوسطه و کثیره را بیان فرمودن، چون زنها که استحاضه میشن در موقع نماز باید که پنبه بگذارن و در پشت پنبه هم که طرف بیرون خرقه بگذارن کهنه و در بیرون خرقه هم از کنم که استظفار تعبیر شده است و استظفار با زال تعبیر شده است در روایات، استظفار کنن یا استظفار کنن، استظفار یا استظفار دوش معناش نیست که شبیه قالبسنگ، قالبسنگی که دو تا دسته دارد وسطش پهنه، اون شبیه قالبسنگی سی درست میکنه، اون محاضی فرضی که خون میاد با محکم میبندن صرف، یک تکش از این طرف جلو میاد از طرف عقب این صرف میبندن که خون خارج نشود در موقع نماز، بیرون نیاد به لباس به بدن آلوده نشود، و اگر اینجوری نکنه رو شروع به لباس بخونه این نماز باطله. این باید که اول پنبه بگذارد و بعد از پنبه خرقه بگذارد و بعد از خرقه هم استظفار کند، استظفار کند. خب حالا اگر کسی زنی میخواد تشخیص بدهد که این استحاضش چه قسمه، میفهمان که علا اختبارش و آزمایشش این است که پنبه در خرقه ها میدن. پنبه را از کنم که آقا جمال خونساریشون شهید ثانی تعبیری دارد که آقا جمال اینجوری معنا کرد، شهید ثانی میفهمان که ارزه باطنن و ظاهرن، یعنی پنبه‌ای که در فرج میذارن این خون مثلا که باطنن و ظاهرن، باطنن را میگه فل اعماق ثلاثه، یعنی مقدار پنبه‌ای که در فرج قرار میدهن طول و عرض و عمق هر سه طرف پنبه داشته باشد، و الا خواسته باشد که در باطن پنبه قرار نذارن و فقط در ظاهر باشد، ظاهرش هم یک گوشش بموند، از طولش یقدر بموند، از عرضش یقدر اینجوری می باید که سطح تا سری باشه هر سه جهت ها، اون ابعاد ثلاثه که طول عرض عمق هست، و باطنن هم اختصاص به عمق دارد به اصطلاح، مقداری پنبهی که طرف عرض و طول و عمق پنبه قرار بدن پشتش هم خرقه میذارن و بعدا مکس میکنن یا تعمل میکنن، بعد بعد مده اون پنبه را که میارن بیرون، اگر اون خون فقط روی پنبه را گرفته و دیگه فرو نرفته از میان پنبه، این استحاضه قلیله است. و استحاضه قلیله حکمش این است که در هر نمازی یک وضو باید بگیرد، ولو استظفار کرده و استظفار کرده و خون در نیامده و فلان، لیکن حدث باطنی یعنی سیلان دائمی در باطن هست، در فضای رحم در فضای فرج اون خون همیشه هست تا قطع بشود، اما وجود اون خون اینجوری به منزله سلس البول میموند، که همینطوری که در سلس البول میگن هر نمازی یک وضو لازم دارد، این استحاضه هم در کلمات علما در ردیف سلس نوشته شده است. شیخ طوسی در مفسود در باب سلس این استحاضه را ذکر کرد. علی کل حال اون وقت این مسئله استحاضه قلیله نیست که برای هر نمازش یک وضو لازم دارد، میخواد خون در بیاد یا در نیاد، خارج از رحم خون در بیاد یا در نیاد، این یه هر نماز یه وضو. و اگر چانچه نه پنبه که قرار دادن و پشت پنبه هم طرف بیرون خرقه کهنه قرار دادن خون فرو برود توی پنبه ولیکن سیلان پیدا نکند از این طرف در برد که به خرقه برسد، این را اسمش را دوستان متوسطه. و این اون حکمش این است که علاوه بر پنج وضو برای پنج نماز، این نماز هم فرمان کرد دنبال هم بخوند، مثلا ظهر عصر آمد رو بشار آیا فاصله بین روز، و این در متوسطه علاوه بر این پنج وضو یه دونه هم قص داره. بفرض مصنف فرموده است که عقیب الصبح، این عقیب الصبح من باب مثاله، یعنی هر نمازی که زن پیش از اون نماز باید اختبار بکند، پیش از اون نماز این حالت توسط را به خودش گرفته، برای اون اولین باری که نماز میخواند باید قص بکنه. بفرض این عقیب الصبح که مصنف فرموده یکی از مصادیقش یک غالبا طرف صبح مثلا، وقت برای صبحش که قص کرد، ظهر و عصر و مغرب و عشا دیگه قص نمیخواد، در صورتی که به همین حالت باقی مونده باشد و انتقال به اقوا پیدا نکرده باشد و یک قص میکند برای پنج نماز. و اما اگر این خون از پنبه نفوذ کرده و از طرف خرقه طرف بیرون آمده است، این سه قص دارد، یکی برای نماز صبح، یکی برای ظهر است، تجمع و بینهما، در صورتی که جمع بین این دوتا بکند، فاصله نیندازد، نماز رو حالا بخوند، نماز عصر دو ساعت دیگه اون دوباره قصد دیگه نو. وقتی که جمع بین ساعتین بکند، یعنی السلام علیکم نماز رو تا اون بشد پاشد نماز عصر بخوند، وقت این دوتا نمازش یک قصد دارد و یکی هم نماز مغرب عشا، سه قصد و پنج وضو برای هر نمازش. اینا میگن که کثیره، پس قلیله و متوسطه و کثیره. در اخبار اینجوری تعبیر شده است که اگر قمص قطنه نشود فقط روی قطنه را بگیرد قلیله است، و اگر در میان قطنه فرو برود و بیرون نیاد به خرقه نرسد متوسطه است، و اگر به خرقه برسد کثیره است، و اینا هم احکامش است. می فهمان که و عمل استحاضه فهیه، یعنی اون استحاضه چیزیست که، این چیزیست که یعنی خونیست که، الدم الخارج من الرحم، خونی که بیرون بیاید از رحم، الذی خونشان خونی که زاد علی العشره مطلقا، زیاده بر ده روز باشد مطلقا، چه مبتدعه چه مستربه چه ذات العاده، زائد بر ده روز هر زنی خون ببیند مطلقا استحاضه است، او علی العاده یا زائد بر عادتش مستمرن الی ان یتجاوز العشره، در حالتی که اون خون خارج شده استمرار داشته باشد تا تجاوز کند ده روز را، بگذرد از ده روز، فیکون و تجاوزها، پس می باشد تجاوز اون عشره کاشفن ان کون سابق علیها بعد العادت استحاضتن، کاشف است از بودن اون خونی که سابق بر اون عشره بوده بعد از عادت، در ذات العاده معلوم شد استحاضه بوده، عادتش مثلا هفت روز بوده، این دفعه تا یازدهم دیده، اون روز یازدهم کشف فرضین میکنه که هشتم به اون طرف ها استحاضه بوده، به خلاف اینکه سر ده منقطع بشه همش حکم حیض داره. این دو که بر عشره تجاوز کند در هر زنی، یا بر عادت زن ذات العاده در صورتی که از عشره تجاوز کند، سوم او بعد الیأس، بعد از اینکه زن یائسه شد، یعنی یأس از حمل، به بلوغ الخمسین، به وسیله رسیدن 50 سال در غیر گرشیه و نبتیه، و به رسیدن 60 سال در گرشیه، علی التفصیل، یعنی بنابر اون تفصیل متقدم که تحت حکم حیض فرمودن، او بعد النفاس، چهارمش بعد از خون وضع حمل، کل موجود بعد العشره، اونی که بعد از نفاس میبینه مثل چه؟ مثل اون خونی که موجود بعد از ده روز است، یعنی ده روز که نفاس بوده باز از بعد از ده روز میبیند، این عرض کنم که استحاضه است. او فیها یا در خود عشره بعد ایام العاده، عادت زنانگیش همیشه که خون حیض میدیده هفت روز بوده، حالا که این بچه دنیا آمده هفت روز باید نفاس قرار بده، همون ایام عادت حیضش نفاسه، اون اگر آمد و 8 و 9 و 10 و 11 را دید، این چهار روز زیادیش هم محکوم به استحاضه است ولو در نفاس، یا در خود عشره بعد ایام العاده، اما با این قید بعد ایام العاده ما تجاوز العشره، اذا لم يتخلله نگاه اقل طور، اما این که میگیم بعد از نفاس دوباره خون ببیند اون خونش محکوم به استحاضه است، هرگاه بعد از نفاس ده روز پاک نشد روز یازده خون ببینه مثلا، ولی اگر در روز پاک بشد بعدن دوباره خون ببیند، اون داخل در قاعده امکان میشد که با شرایط امکان ممکنه حیض بشد، هرگاه متخلل نشود او را، یعنی اون متجاوز از عشره را، نگاه پاکی اقل طور که عشرت ایامه، او یصادف ایاما، ایام العاده، او یصادف را نوشتن که مجزومون عطفون علا لم یتخلله، یعنی لم یصادف، اون لم جازمه جهت روی این هم دارم، یعنی مصادف با ایام عادت نشد. ولی اگر زنی که وضع حمل شده مثلا 7 روز خون دیده، همیشه در ماهای دیگر از روز 8 به اون طرف عادت می شده، حالا این دفعه که وضع حمل شده روز اول ماه بچه دنیا آمده تا 7 خون نفاس، 8 به اون طرف ها که خون می بیند، ولو این که عرض کنم که از 10 تجاوز بکند، لکن اگر تصادف با ایام عادتش پیدا کرد، این باز ممکنه که حیض باشد. بفرض اون 7 نفاس از 8 منتفا حیضه، ولو نگاه اقل طور هم فاصله نشده باشده، 7 نفاسه و اون 8 و 9 و 10 و 11 مثلا همیشه ماهی 7 عادت میشده، این 7 هم باز به عنوان حیض باید ترک عبادت بشون. پس اینه که میگیم زیاده بر عادت حیضش نفاس که از 10 تجاوز کرد محکوم به استحاضه است، در صورتی است که تصادف با ایام عادت حیضش نکرده باشد. و اگر مصادف با ایام حیض بشد، ولو دنبال هم است و چسب هم است و اقل طور هم فاصله نشده، ولیکن تصادف با ایام عادت کرده، ایام عادت علامت شرعی است، خودش بینه به منزله بینه میمونه. این است که میفهمان او یصادف، یعنی لم یصادف ایام العادت را در حیض بعد مضی 10 فساعدن من ایام النفاس، بعد از گذشتن 10 پس بالاتر از ایام نفاس، یعنی ولو اینکه متصل این خون دوم به خون اول و 10 ایام نفاسش گذشته و یا کمتر، این بله چیز شده تصادف با ایام عادت حیض در اون زمانهای سابقش کرده و خودش یادشه، اینم باز محکوم به استادنی فساعدن ایام او یحصل، اینم باز مجزومه، یعنی لم یحصل او یحصل فیه تمییزون به شرایطه، یعنی در صورتی که حاصل نشده باشد، یعنی خون بعد از ایام عادت تمیزی حاصل نشده باشد، و اگر تمیز حاصل شده باشد همون عدد محکوم به حیض می شود. و فقط تمیز با شرایطش، شرایطش از 3-5 دی گفتن، از حیث رائحه و از حیث سخونت و از حیث جانب و از حیث عدد ایام قلتن و کسرتن و اینا همه شرایط تمیز بود. با این شرایط تمیز بعد از ایام نفاس اگر این چند روز خون ببیند به صفت دم حیض، چند روز خون ببیند به صفت دم غیر حیض، اینی که به صفت دم حیضه با شرایطش میفهمان محکوم به حیضه، محکوم به هم بله حیضه است. خب این هم یکی از اینا و دمها، و اما صفات دم استحاضه و دم الاستحاضه اسفر باردون رقیقون فاطر، زرد است سرد است رقیق، یعنی روشن است مثل مقابل قلیل، فاطره یعنی سست، اون خونه حیض یخرج به دفعین، شبیه منی که خارج میشن میگن دفع با دفع خارج میشن، خونه حیض اینجورکیه. و اما خونه استحاضه میفهمان یخرج به تساقلن، مثلا حیواناتی که نزدیکه بمیرن سرشا ببرن خون ریزه ریزی یک میاد، اما اون حیوانات معمولی خون میپاشه کنار. اون وقت اینه که اینجوره که میاد، این الان این مثلا صفت دم استعاده ای یخرج به تساقلن و فطورن، لا به دفعن، نه به سبب دفع، غالبا این قید غالبا برای این است که بله از صفرت و الکدره، در بعضی روایات داره از صفرت و الکدره فی ایام الحیض حیضون و فی ایام استعاده استعاده، ممکنه که یک زنی ذات العاده است، حالا اول ما همیشه خون میدیده، این دفعه هم اول ما خون دیده، اما این خونش همین اوصاف داره، اسفرون باردون رقیقون فاطرون، مداره که حیزه، اینی که میگیم این قالبیه. و بالعکسش اگر مادون 9 یا ما بعد 50 یخروز به دفعن و قوتن، خیلی گاهی سوال هم میشود که بعضی از زنها میگن همون جوری که جلوتر مثلا خون میدیدیم الان هم همون جوریه، بازم این بعد از 50 دیگه نمیشد گفت حیض است، ولی اینکه صفاتش به همون صفات، این صفاتی را که ذکر کردن از کنم که قالبیه نه دائمی باشه. و مقابل الغالب ما تجده فی الوقت المذکور، مقابل غالب اون چیزیست که میابد او را زن، یعنی اون خونیست که میابد او را در وقت مذکور، یعنی در اون مادون 10 و ما بعد 50 و مثلا ما بعد ایام تجاوز 10 و اینا میابد، ولو با صفات حیضم باشد محکوم به استحاضه است. فانه یحکم بکونی استحاضه و این کانه به صفت دم الحیض، این خونی که در اون اوقاتی که ذکر کردیم محکوم به بودنش از استعاده و اگر به صفت دم حیض است. چرا؟ لعدم امکانه بزنید که ممکن نیست شرعن حیض باشد کم تر از 9 سال و بعد از 50 سال و بعد از 10 و اینا ممکن نیست شرعن آسی ممکن نیست ولو به صفت دم حیض باشد استعاده کن. ثم الاستعاده تو تنقسم الى قلیلت و متوسطت و کثیرت. چرا؟ حالا منشه این سه قسم لانها اما الله تقمس القطنتو قطنتو اجمع ظاهرن و باطنن قطنته بله لانها اما الله تقمس القطنته اجمع ظاهرن و باطنن او تقمسها کذالک ولا تسیل و انها به نفسهی الى غیرها او یسیل و انها الى الخرقه. به جهتی که اون استحاضه یا فرو نمیگیرد پنبه را همش را ظاهرن و باطنن ظاهرن را باطنن را آقا جمال خونسواری نمشته است ای فی الاعماق الثلاثه با ظاهرن هم یعنی فی العمق الواحد که طرف بیون اون وقت طرف عرض و طول و عمقش پنبه که بگذارن و از کنم که و روی پشت پنبه هم طرف بیرون خرقه میگذارن و اگر برای نماز اینا باید که استصفار هم بکنن به اونجوری که عرض کردم اون وقت این خونی که در میان رحم با اون پنبه تماس میگیره سه جور میشه. یک قسمش این است که روی پنبه میموند این قلیل است. یک قسمش که فرو میرود توی پنبه لیکن به خرقه نمیرسد این متوسط است و قسم سومش این به خود خرقه هم سرایت میکنه این هم کثیره است. فعلن تق مثل گتنه البته گتنه دو جوره یه جور گتنه هایی که الان درست میکنند در این بهداری ها و فلان اینا مثل منگنه هست میکنن اینا شبیه چیز سفتیه اینجوره چیز به این زودی این سرایت نمیکنه نفوذ نمیکنه. اونایی که منگنه میکنند و محکم میکنند اونجور پنبه مقصود نیست که این مدوف باید باشد یعنی پنبهی که هر لازم میدنند پنبهی که پوکه به صفحه هم اون پنبهی که در زمان اون زمان ها بوده و اینجوره که مثلا بهداشت و اینها اینجوره که سفت محکمش نکرده بود پنبه های متعارفی را باید بزن ولی یه پنبه ای را به اندازه من گره کنن که شبیه مثلا یه چیز سفتی بشود اینها اون دیگه خون نفوذ نمی کند در حدی هم زیاد باشد کم نفوذ میکنه اینجوری پنبه های متعارف باید باشد. و این هم چند روز پیشون یکی از رفقا میپرسید که چه مقدار باید پنبه گذاشت اون مقدارش همین است که ایشون آقا جمال فرمود در اعماق ثلاثه به مقداری که متعارف رحم است که از اینجا خون میاد اون تو باید که پنبه پر بشد و طرف بیرونش هم عرض و طولش ها فرا بگیره اون وقت رویش یه چیزی میبندن اون وقت اون اقسام ثلاثه را پیدا میکنه. میفهمند که به جهتی که اون استحاضه یا فرا نمیگیرد یعنی فرو نمیرود در گتنه غمس به معنای فرو رفتنه مثل ارتماس تو فرو رفتنه اغتماس هم به معنای فرو رفتنه اون وقت یا فرو نمیگیرد گتنه را همه را ظاهران و باطنن یا فرو میگیرد او را کذالک یعنی ظاهرن و باطنن و حالا که فرو میگیرد ولا تسیل و انها سیلان از اون گتنه نمی کند به خرقه برسد ولا تسیل و از اون خرقه از اون گتنه به نفسهی یعنی به خودی خود الى غیرها او یسیل و انها الى خرقه یا سیلان پیدا میکند از اون گتنه به سوی خرقه. این سه قسم میشه. فعلا تقمسل گتنته اگر اون استحاضه فرو نگیرد قطنه را یعنی فرو نرود توی قطنه تتوزع و کل سلاتن وضو باید بگیرد برای هر نمازی مع تغییرها در صورتی که قطنه را هم عوض کند موقع نماز اون قطنه ای که بوده است و مثلا آلوده بخون شده این باید عوضش کند تغییرها القطنته یعنی با تغییر دادن اون زن قطنه را. چرا؟ به جهتی که لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا دم مادون درهمش معفو و قبلا خوندیم لیکن دماء ثلاثه استثناء شده خون حیض و نفاس و استحاضه ولو سر سوزن هم باشد معفو نیست در نماز لعدم عفو از این دم مطلقا یعنی قلیلن کان هم کسی را مادون درهم باشه و قسل و ما ظهر من الفرج اون مقداری هم که از فرج ظاهر شده است او را هم باید واجب بشه باطن فرج را لازم نیست بشورن لیکن ظاهر فرج را ظاهر فرجش این است که میگه چون دک که بنشیند از لبهای فرجش خون پیداست اونجا را میگن ظاهر اونی که چون دک می نشینه از لب پیداست، اینا میگن زار او باید بشوره. میفهمان که و قسل و مازهر من الفرض اندل جلوس علال قدمه، موقعی که دو پاهاش می نشینه. و اینما ترکه او چرا مصنف فس قسل نگو، برای اینکه سابقا مسئله شو گفته بود که خون باید شسته بشود. خب دوم و ما یغمسها ها به غیر سیلن، اما اون چیزی که فرو میگیرد اون گتنه را، یعنی خونی که فرو میرود در میان گتنه بدون اینکه سیلان پیدا کند به طرف خرقه بیرون، تزید و زیاده میشود. این دوم علامات که رفل حالت اولا، این حالت ثانیه زیادتی پیدا میکند بر اون چیزی که ذکر شده حال اولا، زیادتی پیدا میکند. الگسله لصوب، غسل را برای صوب، یا تزیدو را، یعنی تزیدو این زن مستحاضه قسم دوم زیاد میکند گوز را برای صبح. این کان الغمس و قبلها، اگر شانس فرو بردن پنبه قبل از نماز صبح باشه، ولی نماز صبح خودش را خوند بعد اونجایی که شون برای زورشه. ولو کان از سائمتن، اگر ماه مبارک رمضانه، این باید قبل طلوع الفجر گوز بکند که مقارن با طلوع الفجر، یعنی هم صبح نکرده باشد با حالت حدث و هم از کنم که نماز صبحش مقارنه با گوش باشه، نزدیکی های وقت باید گوش. ولو کان صائمتا قدمت ها علی الفجر و تزعت بهی للصلات، اکتفا میتواند بکند به همین گوشی که مقدمه بر فجر برای نماز. ولو تأخر القمس عن الصلات فکل اول، اگر شانس قمسش از گوش دارید یا قمس ولو تأخر القمس عن الصلات، فرمودن اخن این که برای نماز صبح، حالا اگه نماز صبحش رو خوند و بعدش مثلا این قمص فرو رفتگی پیدا کرد و خون در میان او، اگر تأخر پیدا کرد منقمص شدن فرو رفتگی پنبه از نماز، یعنی نماز رو خوند و بعدش اینجوری شد، فکل اول حکم اولی را دارد، یعنی برای نمازهای بعدیش تا زور اگه ادامه پیدا کرد و خوص میکنه. یک احتمالش هم نیست که نه، اگر بعد از نماز و قبل از نماز آینده باشد، چون بعضی ها گفتن بعد از نماز صبح تا ظهر عصر نشده این حالت پیدا شد، این حکم همون قلیله را دارد دیگه، برای نماز ظهر عصرش غسل هم نمیخواد مثلا، این در صورتی است که موقع نماز اینجوری باشه. و ما یسیلو، و اما قسم سوم که خون سیلان پیدا میکند، یجب له جمیع ما وجب، یعنی علاوه بر پنج وضو یک غسل، جمیع واجب فی الحالته و تزید علیهما، و زیاد میکند این زن بر این دوتا تکلیف، انها یعنی اون زن مستحاضه کثیره، تغتسل و ایزن لزهرین تجمع بینهما، جمع بکند بین زهرین برای به سبب اون گست، ثم للشاعین کذالک، یعنی اونم تجمع بهی بینهما، بین زهرین جمع بکند، یعنی بلا فاصله بکند. و تغیر الخرقه فیهما، ففرض این است که در صورت اخیری که فرض این است که خون به خرقه رسیده، پس خرقه را باید عوض کنه چون خون اینه، و اما وسطی که فرض این است که به خرقه نرسیده، میفهمان که لازمه این که خون فرو برود توی پنبه و در میان پنبه فرو بره، نمش به خرقه میرسه، ولو خود خون نرسیده باشد، اینم باز موجب میشه که خرقه را عوض کند. و تغیر الخرقه فیه ما ای فی الحالتین الوسطا والاخیره، هم حالت وسطا هم حالت اخیره. این لعنه تر اخیرش لعنه نمیخواد، به جرمی که فرض نیست که به خرقه رسیده، این لعنه تعلیلی برای وسطاست. لعنه القمسه یوجبو بر رطوبتا مالاسق الخرقه من القطنه و این لم یسل الیها، به جهتی که فرو رفتگی خون در میان پنبه موجب می شود یک رطوبتی، رطوبت اون چیزی را که، یعنی رطوبت اون پنبه ای را که ملاصق با خرقه بوده که عبارت از گتنه باشه، من القتنه من بیان ما ملاصقه را میکنه، رطوبت چیزی که، یعنی رطوبت گتنه ای که ملاصق با خرقه است. و اگر سیلان به سوی اون خرقه پیدا نکرده باشد، خود پنبه که رطوبت ما دارد ملاصق با خرقه است، خرقه را باید عوض کرد. کما یدل علیه خبر صحاب، نعیم ابن صحاب یه حدیث مفصلی از حضرت موسی بن جعفر راجع به این جهت نقل کرده که راجع به نفاس است، لیکن استحاضر هم اقسام استحاضر هم دارد، می فهمان اون دلالت. و رب ما قیل به اعتبار وقت صلات، چه بسا گفته شده است که افتاده، کما یدل علیه خبر صحاب انداختیم درست، بله می فهمان که وین لمیسیل فتنجست،
وقت نجس میشه دیگه، واسه اون رطوبت نجس میشه. و مع السیلانه واضح، اما اون قسم سوم که سیلان پیدا کرده به خیر رسیده واضح. و فی حکم تغییرها تطهیرها، حالا خرقه این قضیه زیادی نداره، اونو میشوید دوباره کرد، اون عیب نداره. در حکم تغییر اون خرقه است، تطهیر خرقه. و انما یجب الغسل فی هذه الاحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاه. میفهمون همان واجب است غسل در این احوال، یعنی حالت وسطی و حالت اخیری، این احوال غسل واجب است در صورتی که خونی که موجب برای غسل است قبل از نماز موجود باشد، و اگر چه در غیر وقتش باشد، یعنی پیش از دور، این حالت توسط، حالت قلت انتقال پیدا کرده به توسط. حالا چون پیش از نماز این باید اختبار کند، اون وقت اگر چانچه نماز رو خونده، حالا که میخواد نماز رو بخوند باید امتحان کند. امتحان کردید از حالت قلت خون زیادتر شده، به حالت توسط رسیده، ولی پیش از دور امتحان کرده، اما برای نماز روش باید غسل بکنه. میفهمان که همانا واجب است غسل در این احوال، یعنی حالت وسطا و اخیره، با وجود دمی که موجب برای اون غسل است قبل فعل صلات، و اگرچه اون دم فی غیر وقت صلات باشه، پیش از زوال، پیش از مغرب، اذا لم تكن قد غسلت له بعده، هرگاه نباشد که این زن غسل کرده باشد برای اون بعد از اون دم، بعد از غسل کرده باشد، اون غسلش کافیه برای نمازش هست، کما یدل علیه خبر الصحاح. خب و ربما قیل به اعتبار وقت صلاه، چه بسا گفته شده است که این احالات سگانه در موقع نماز باید اینجوری باشه، و الا قبل از نماز اینجوری باشه اثری نداره. به اعتبار وقت صلاه ولا شاهد لهو، میفهمون گواهی برای این قیل نیست. و اما نفاس بس نیست، میتونی اینا یک دقت را دار. و اما نفاس، نفاس از نفس مشتده، نفس ان نفس به نفس و عین به عین که در قرآن مجید برای قصاص دارد، و همچنین در حیوانات که میگن که هر حیوانی که نفس سائله دارد، خونش نجس است، مردش نجس است، میتش هم نجس است و میتش هم گوشتش حرام است، این همه اینا میزانش نفس سائله است. اینجا تعبیر میکنن نفس سائله. و اذا نفوس زوج، نفس انسانی را هم که روح است که در انسان دمیده شده بهش میگن نفس. آیه شریفه میگه و اذا نفوس و زب بجرد، مثلا نفوس با هم مزدوج میشن، جفت گیری میشه فلان. اون وقت کلمه نفس اطلاقاتی داره، تحقیقاتی داره. حالا اینجا که نفاس را که نفاس میگن، به مناسبت اینکه یک نفسی دنیا میاد، یک انسانی دنیا میاد که دارای نفس است، چه حالا نفس به معنی روح باشد، چه نفس سائله باشد، هر چه باشد، یک انسانی دنیا میاد، دنباله تولد او خون که میاد، او را میگن خون نفاس. خون نفاس یعنی دم نفاس، یعنی دمی که اضافه به این نفسی شده است که این نفس متولد شده است. بنابر یک معنا خود خون را میگن نفس، خود خون. آیه شریفه قصاص هم که میگه ان نفس و بالنفس، یعنی خون به خون. در میان عوام الناس هم معروفه که میگن که خون تو که قرمز تر خون من نیست، معناش نیست که هر دو مساویم دیگه. اگه مثلا یک کسی را کشتن، خب اون ولی یوم میتواند قصاص بکند ولی اون خونش قرمزتر از خون او باشه. این نفس ان نفس به نفس دیگه، یعنی اونی که دارای خون است، و اون وقت اون نفس حیوانی، اون نفسی است که خونی است که در قلب جمع میشد و از اونجا میگن منشعب میشه توی رگ ها، و خون حیات حیوانی به وسیله او پیدا میشه که هر وقت قلب تعطیل شد دیگه این نفس حیوانی تعطیل میشد، و اون وقت اون خون را هم میگن نفس. به اصطلاح عرض کنم که این اطلاقاتی دارد. حالا به کسر نون، فدم الولاده، اینه که تعبیر میکنن نفاس را، تعریف میکنن خون ولادت، به اعتبار این که دنبال ولادت نفس، یا خود خون را میگن، یا اینکه به اعتبار این که نفسی دنیا آمده است و لذا باید عقیب بر ولاده باشه. اگه این زنهایی که حاملن قبل از ولادتشون طلق، بر روایات تعبیر شده به طلق، درد زاییدن که میگیرن، گای خون میاد، این خون خون نفاس نیست، این حکم دیگه داره. اون خونی که دنبال ولادت ولو به یه جزء از بچه ولادت پیدا کرده، یا معل ولادت، اون خونی که همراه اون میاد، اونم حکم دم نفاس داره. میفهمان فدم الولاده معها، یعنی معل ولادت. معل ولادت این چی؟ به ان یقارن خروج جزء و ان کان منفصلا. میفهمان که بین که مقارن باشد این خون بیرون آمدن یک جزئی را، ولو اینکه او منفصل باشد، یعنی جزء بچه منفصل. بعضی بچه ها میمیرن در رحم، مثلا اینا قطعه قطعه میارن بیرون، یک قطعهش که آمد بیرون خون در آن، اون خون را میگن نفاس، ولی بقیه هنوز بیرون نبود. و این کانه منفصلن مما یعد و آدمی، یا از چیزهایی که آدمی شمرده شود، یعنی اینی که منفصله بگن این جزءشه، این مثلا پاشه، این دستشه، اینجوری که تشخیص داده شود که مثلا علقه نباشد، اینجوری نباشد. او مبدع نشون آدمی، یا اینکه قطعی ازش خسادش افتاده و سخت شده که تشخیص میدهند که این مبدع نشون آدمی است، اینم با دنبالش خون بیاد میشه خون نفاس، لازم نیست بزاد، اگر سخت هم بشود دنبالش خون بیاد خون نفاسه. او مبدع نشون آدمی و این کانه مزغتن، گرچه مزغه باشد که نطفه و علقه و مزغه، مرحله ثالثش مزغه، مزغه تعبیر که میکنن برای این که این گوشت هایی که روی گوشت خالص مثلا چیزا روی آتش که میذارید، اون آتش که نه سراخ سراخ میشه، شبیه گوشت جویده شده، مثلا دندون میذارید یه جا سراخ، یه جا پایین بلنده، پس بلندی دارد و ناهمواره، اونا میگن مزغه، یعنی به منزله گوشت جویده شده. اون وقت به این مرحله برسد تشخیص داده میشه که مبدأ نشو آدمی، و اما موقعی که نطفه است، موقعی که علقه است، درست است که بر فرض این که بگم الان نطفه هم ماده حیاتی دارد و فلان، اما مبدأ نشو آدمیش معلوم نیست. اونجا میگه یه میلیارد حیوان میپره هوا و میاد پایین، خیلی خوب، اون در میان یه ذره نطفه این همه حیوانات هست، اونش کدوم آدمی بودنش معلوم نیست و ممکنه که غیر آدمی باشه. و اما اگر سیر طبیعی خودش را بکند، 40 روز نطفه است و بعد 40 روز علقه میشد، 40 روز سوم مزغه میشد، و اون وقت ثم انشأناه و خلقاً آخر میشد. بعضانی که 3-4 روز که 4 ماه هست اون میشد، اون وقت خداوند تبارک و تعالی تصویر که شده است روح درش میدمد، انشأناه و خلقاً آخر. اون وقت در علقه و در نطفه مشکل تشخیص دادنش به این که این مبدأ نشو آدمیه. و این کانه مزغتن مال یقین، اما العلقه، اما علقه چیه؟ علقه خون بسته شده به اصطلاح، و هیال قطعت من الدم القلیز، یک قطعه از خون قلیز. فین فرض العلم بکونها مبدأ نشو انسان، اگه فرض بشود که یقین پیدا بشود به بودن این علقه مبدأ نشو انسانی بوده، کان دمها نفاسا، چه بسا اواخر مثلا 40 روز دوم این مثلا معنا تشخیص داده شده، اما اوائلش نه، کان دمها نفاسا الا انه بعیدون او بعدها، فهمود دم الولاده با خود ولادت یا بعد از ولاده، به ان یخرج دمو بعد خروج اون ولد اجمع، ولو تعدد الجوز منفصلن او الولد فلکل نفاسون، اگر قطعات این بچه ای که دنیا میاد تیکر تیکر دنیا مثلا میاد بیرونش میارن مرده است، و یا دو تا بچه است تو امینن، این بچه صبح دنیا آمده، اون یکی بچه هم غروب دنیا آمده، وقت اون صبحی دنبالش خون بیاد اول یک نفاس حساب میشد، به شمارش در طرف آخرش فهم میکنن، و دومی که دنیا میاد اول نفاس دوم حساب میشد. فلکل همه را نباید از اول حساب بکنه، بلکه از دو بچه دوم یا قطعه دوم که آمد اونم مبدع یک نفاس مستقلی. فلکل نفاسون و این تسلا، گرچه این نفاسین متصلین باشن، خب صبح تا غروب که نفاسش تموم نشده، دومی هم باز نفاس ثانیه، و در عدد ایامش که اولی اگر مثلا از عشره گذشت، دومی هم یه روز مونده، مثلا این طوری تفاوت میکنه، حکمش فرق میکنه. و یه تداخل فیه متفقافی، تداخل میکند این دم نفاس در اون نفاس، اون چی که اتفاق دارن این نفاسین، یعنی اولی با دومی، اولی تا گروبش فرض نست که نفاس اولیه، دومی به اون طرف ها مشترک بین نفاسینه، تا روز ایام عادتش که تموم شد، نسبت به اولی تموم شده، نسبت به دومی ما به امتیاز شما به اختصاصش موجوده. وحترز بالقیدین، اینی که گفت که معها و بعدها، احتراز روز به این دو قید مع و بعد، اما یخرج قبل الولاده، اونی که قبل از ولاده، فلا یکون نفاسن بل استحاضتن و الا ما امکان کونی هیدا، مگه اینکه ایام هیدش باشد و سه روز قبل از مثلا چیز قبل از وضع حملش دنبال هم به صفت دم حیض دیده، خب این هم ممکنه که حیض بشد و حیضش هم وقت متصل بشد به دم نفاس، این معنی نداره. و اقل لهو مسما، اون نفاس حد اقل ندارد، حتی نباشد هم میشد نفاس، اصلا نباشد. و اقل لهو مسما، و هو وجوده فی لحظتن، یعنی در یک لحظه نفاس میاد بعد پاک شد، بعد پاک شد باید غسل بکنه، غسل نفاس بکنه. فیجب الغسل به سبب انقطاع دم نفاس بعدها، یعنی بعد از لحظه. ولو لم تر دمن، اگر هیچ خون نبیند فلا نفاسه. لم تر دما نخونه نفاس. ولو لم تر دمن، اگر نبیند خونی را فلا نفاسه، یه اصلا این زن پاک است نفاس نداره اندنا. و اما اکثره، اکثر او قدر العادت فلحیز بالمعتاده، اکثرش قدر عادت برای حیز است، برای زنی که صاحب عادت است. الا تقدیر تجاوز الاشره، در صورتی که از نفاس از اشره تجاوز بکنه، تجاوز نکند میخواد عادتش اشره باشه یا نباشه همش حیزه. و الا فالجمیع نفاسن، و اگر چه تجاوز بکند او را، فالا تکن بکنه.